بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و فکر کرده بودم که این موضوع اجتماعی یا اعتقادی مورد بحث روز را مطرح کنم، در حدی که عقلم میرسه توضیح بدم و دوستان را سفارش کنم در اطرافش فکر کنند و نتیجهش ما هم استفاده کنیم. ولی اومدم اینجا، فضای اینجا و اشعاری که خوندند فکر ما عوض کرد. عرفت الله به فسخ الازای، در واقع این جلسه قضا یک جلسه مناسبت عید ولیه، فضا هم فضای ولایت و عشق به امیرالمومنین هست. بنده که نمیتونم از این موضوع بگذرم، حالا یه وقت دیگه فضای فرصتی شد انشاءالله راجع به این موضوع دیگری هم صحبت میکنم. روایتی است از خود مولا امیرالمومنین که هلک فی رجلان، دو نفر یا دو دسته درباره من به هلاکت افتادند. یه عده کسانی که من را نشناختند و انکار کردند، در حق من تفرید کردند، و یه عده کسانی که غلو کردند و من را از حد مخلوق بالاتر بردند. در بعضی روایات دیگه هم به صورت‌های مختلفی به این مضمون وارد شده که علیکم من نمرقت الوسطا، شما اون روش میانه را اتخاذ کنید، نه افراد کنید نه تفرید. اما اینکه این افراد چیه و تفریدش چیه و اینها، دو حد نهاییش را میشه مشخص کرد، اما در بینش اگر فرض بفرمایید ما یک امتداد 100 متری رو در نظر بگیریم، صفرش تفریطه، صدش هم فرض فرمایید افراد، اما حد وسط یعنی 50 یا منظور چیز دیگری. این خیلی روشن نیست. حقیقت هم اینه که در طول تاریخ هم از زمان خود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه حتی دوستان نزدیکشون هم با هم اختلاف ما عرض بکنیم اختلاف معرفت داشتن. و اینکه بخوایم بگیم دقیقاً مرز حد وسط چیه هست کار آسانی نیست. خب یه همچه موضوعی بنده بخوام اینجا با عقل ناقص و معرفت ضعیفم در حضور شما یه مطلبی رو بخوام بیان کنم و حدش تعیین کنم و اینا کار احمقانه ای به نظر میرسه. خود بنده از کجا بفهمم و بعد چگونه بتونم تبیین کنم برای اینکه همه عزیزان یکسان تلقی کنند. اصل اشکال اینه که ما آدمیزادا در این عالم دنیا و ماده و محسوسات به وجود میاییم، رشد میکنیم، فکر و فهم و درکمون به وسیله مادیات شکل میگیری. یواش یواش میتونیم از حد محسوسات خود فراتر بریم، اونم به زور خودمونم میکشیم بالا. شاید مثلا در میان مؤمنین واقعی هم کسانی که باز یه نحوی فکر کنند خدا بالای آسمان هاست، یا مثلا روح انسان یا نور انبیا، نور ائمه معصوم سلام الله علیه مجمعین، یه بخار کمرنگی و یه نور پررنگی است. این از همین نورها کم نیستن اینجور تصور. یه مقدار طبیعی است. من ام نشده از این بالاخره برای اینکه توان ما همینجور است. شاید اینکه در نماز هم حرکاتی تشریع شده که به یه نحوی ارتباط با بالا و پایین داره برای رعایت همین وضع انسان است که یه سری بالا رو به بالا داریم، پای رو به پایین داریم، برای اظهار نهایت خضوع یا سر جا بذار روی زمین، برای اینکه موقعیت رو در مقابل خدا مشخص کنیم، یه دستات رو بلند کن به آسمان در قنوت در دعا. بالاخره ما اینجوری هستیم، ساخته شده، نمیتونیم اینجوری دیگه بشیم. یه تعبیرم باز حالا از امیر المومنین سلام الله علیه نقل شده که اگر این حشراتی که دوتا شاخک دارند با این شاخکاشون جهت ها رو تشخیص میدن، شاخک در حشرات خیلی نقش مهم میده، حتی در حیوانات پیشرفته تر هم میگن گربه موهای سیبیلش خیلی براش ما تعیین کننده است. اگه بخوان گربه رو اذیتش کنن موهای سیبیلش رو میچینه، این دیگه گیج بشن نمیدونه کجا برین. اون روایت داری که این حشرات خیال میکنن خداشون هم دوتا شاخک داره، چون میدن اصلا بی شاخک نمیشه زندگی کرد، لابد خدا هم دوتا شاخک داره، منطور شاخک هاش خیلی بزرگ. این درست سری حرف خنده‌داری به نظر میسه، اما خود ما هم کمابیشی هم چیزایی در افکارمون اینا هست. حالا یه خدا در درجه اول بعضیش مراتب بیشتر باره انوار اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین هم چنین تصوراتی داریم. بالاخره عجز دیگه چاره نیست، من یه جوی باید بینا کنار بیاریم. آخرش هم این است که بین نفی و اثبات، بین تشبیه و تنزیه که در روایات و اینا ذکر شده، وقتی میگیم خدا علم دارد خیال میکنیم مثل همین صورتهای ذهنی که ما داریم، من میدانم که مثلا چنین کجاست، مفاهیمی است در ذهن، خیال میکنیم خدا هم اینجوریست علم هار. ما فرمودن بگید عالمون لا که علمنا، خدا علم دارد اما نمیست ما، علم ما اینجوری نیست. این راه نجاتیست که ما به تشبیه و اینا مبتلا نشیم، تجسیم و تشبیه و. ولی بالاخره کما بیشتر اون اعماق ذهنمون امثال بنده این ابتلا را دارن. چاره ایم نیست که این دنیا. حالا از خدای متعال که بگذاریم، یه مرتبه ای از این معانی درباره اهل بیت هست. خب ما تو زیارت جامعه میخونیم که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین حتی من الله علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه تا آخر. روایات زیادی هم داریم، حتی در کتابای اهل سنت هم این روایات وارد شده، نقل شده و مورد قبوله که نور پیغمبر اکرم و اهل بیت قبل از خلقت همه عالم آفریده شد. حتی در بعضی روایاتی که اهل سنت نقل کردن ذکر شده که اولین نوری که خدا خلق کرد نور پیغمبر اکرم و علی بود و این دوتا یک نور بودن تا در صلب ابو طالب و عبدالله از هم جدا شد. حتی تو کتاب اهل سنت هم این روایت نقل شد. خب حالا ما چه تصوری داریم وقتی مثلا نور پیغمبر اکرم اهل بیت امیرالمومنین؟ خب این نابود یه نوریست خیلی از این نورای چراغ، نورای هزار شمعی، خیلی پر نورتر به خدا خلق کردن منو که چشمی رو خیره میکرد اگر چشمی بود اونجا. وقتی خصوصیاتش رو اینها نقل میشه میبینیم اینا با این جور در نمیاد. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین، انوار شما را حلق زده دور عرش خودش قرار داد. انوار شما کافرگان دور حلق عرش خدا را حلقه زدن. محدق مثل حلقه چشم که دور چشم را حلقه میزنه، اینا دور عرش خدا رو حلقه زده میده. حالا عرش خدا چجوری است که اولا در اون عالم فرض اینه که نه اولین مخلوق هستن، این دیگه دور عرش حلقه زده بودن، پس عرش قبلا خلق شده. اتفاقا داره بعد عرش و کرسی رو از نور شما آفرید. حالا جمع طلبگی و اینا میکنیم، میگیم اول خلق کرد بعد عرش رو که خلق کرد اون وقت خلق زدن نورش، مثلا اینجور جمع میکنیم. ولی حقیقت اینه که اینا یه مفاهیم دیگری است، یه از این سنخ مفاهیم حسی که ما تصور میکنیم اینجور نیست. همونطور که درباره مفاهیمی که مربوط به خدا هست، علم خدا، قدرت خدا، قدرت خدا معلومش نیست که بازوهای ستم ریده. یعنی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولی ما قدرت را همینجور میفهم، قدرت که بینیم رادن ستبری بازواییم قدیل داریم اینجور دستیم، هی باید تنزیح کنیم نه اینجور نیست، اینجور نیست، اینا نیست، آخرش چی؟ حقیقت چه نمیفهمیم؟ آخرش باید بگیم نه این است، نمیشه گفت عاجزه و نه قدرتی مثل قدرت ما دارن. قادرون لاک قدرتنا، عالمون لاک علمنا، اما حقیقتش چجوره نمیفهمیم. حالا من سوال بکنم از شما، مسائل شرعی و فقهی و کلامی و اینا به کنار، نشستیم دور هم صحبت میکنیم، اگه اون خدایی که قدرت مطلق داره آیا میتونه یه مخلوقی خلق کنه که همه قدرت های امکانی، یعنی قدرت خدا دادی، قدرتی که خدا بهش بده از خودش نیست، اما هیچ مرزی نداره، میتونه خدای هم چیزی خلق کنه یا نه؟ ایش یک نوری باشد که هرچه نور به معنای واقعی کلمش که الله نور و سماوات و الارض و مثلا نوری تا آخر آیه نور و سایر چیزها، یعنی اون چه در مقابل ظلمت ها، جهل ها، تاریکی ها اینا واقع میشه، فرض کنید یه بخشیش هم همین انوار حسی است، خورشید این عالم است، این خورشید نبود، این نور نبود، چی در این عالم در این منظومه شمسی ما میبود؟ قدر متقن هیچ موجود زنده ای به وجود نمی آمد اگه نور خورشید نبود. حالا یه مخلوقی خلق کنه که نسبتش به همه مخلوقات مثل نسبت خورشید به موجودات منظومه شمسی، اگه اون نبود هیچی دیگه لیاقت وجود پیدا نمی‌کرد، همه دیگه باید یک شعاعی از او باشه. مخلوق اصلا، اما خدا یک نورانیتی بهش داده، یک کمالی داده، یک علمی داده، یک قدرتی داده، همه دیگه غیر از او، همه مخلوقات دیگه یک شعاعی از او هست. اینا میتونست خدا خلق بکنه یا نه؟ ظاهرن هیچ محالی لازم نمیاد، نه به توحید لطفه میزنه، نه به قدرت خدا لطفه میزنه، نه به اجتماع نقیزه این چیزی لازم میاد. خب اگه میتونست چرا نکنه؟ وقتی خدا میتونه یه همچون مخلوق بیافریند که این همه کمال داشته باشه، همه فیضهای دیگه از اون ناشی بشه، چرا نکنی؟ بخل داره خدا؟ اگه به این نگاه کنیم اون وقت میفهمیم که به کم یمسک السماوات والارض به کم ینفس الهم یکشف الضر، هر جا غم و اندوهی رفع میشه به برکت شماست. آسمان و زمین اگر این نظر را داره تو سر پا هست، بکن یمسک و سماوات و الارض ان تزولا، تا میرسه به انسان ها در جارت آل یاسین هست که فما من شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، هر خوبی ما داشته باشیم به سبب شماست، شما راه او را باز کردید، الا و انتم له السبب و الیه السبیل. اون وقت نگاهمون عوض میشه، خیال نمی کنیم بالاخره خوب علی هم یه انسانی بود در جای دی و زمانی آفریده شد و بعدم کشته شد و تمام شد. بله وجود جسمانیش همین، این وجود جسمانی و آثاری که مال وجود جسمانی هست در یک زمان معینی به وجود آمد، زمان دیگری هم این برکاتش، برکات محسوسش منتقل شد به امام بعد. اما اون چه در بسیاری از روایات که گرشاد جمع بشه از حد تواتر بالاتریم، ارز کردم حتی در روایت اهل تسنن هم هست که اینا یک مقام دیگری، یه چیزی که ما سر بر نمیاریم کنه بازم یعنی چی؟ اسمش مقام نورانیتی. یه مرتبه از وجود را دارند، یه مرتبه از آفرینش را دارند که اون مقدم مرحله اینا هست و همه دیگه توفیلی اون هست. آیا اگر این کسی این بگه این غلو است؟ شما در وقتی میگن حد و صد خیال میکنن بین یک و صد بعد اون پنجاه را آدم بگیره میشه حد و صد، یه خود این طرف پیاد میشه افراد، این طرف میشه تفرید. آیا این معنیش؟ دیگه اینا رو نباید گفت چون اینا میفته در یه طرف قضیه. اینایی که مردم درباره امیرالمومنین یا خود پیغمبر اکرم قائل بودند یا بعضی مسیحیین یا همهشون درباره حضرت عیسی علیه نبی‌الکرام و علی و علیهم السلام جمیعاً، خب اینا همه یه نوع غلو حساب میشن. همشون یک حساب میکنن، یعنی از انسان عادی بالاتر. وقتی که اینا رو باید یا حذف کنیم، کما اینکه خیلی ها تشکیک کردن در سند جامعه کبیره یا سایر روایات و تعویل کردند به صورت هایی، ما هم اینجور بکنیم یا نه یک احتمالش اول بدیم تا بعد ببینیم دلیل هم داره باید پذیرفت یا نه. احتمالش که من عرض کردم ظاهرا دافعی نداره، در حد احتمال، یعنی هیچ محالی لازم نمیاد، اجتماعی نقیزه اینی نمیشه. خب احتمالش هست هم چیزی باشه، ولی مشکل به اینجا ختم نمیشه. اگه اینجور هستن یه همچون مقامیست، از این مسائل دنیا و جهاد ها و نمیدونم عبادت ها و زهد ها و اینا برای چی؟ دیگه چرا امام حسین باید اینجا بیاد به شهادت برسه؟ خودش، خانوادش، تا طفل شیرخوارش، اینا که مقام دارند، همه چیز به برکت اوناست، طفل اوناست، چه نیاز به این چیز دارند؟ این مشکل مال اینه که ما رابطه اون مقام نورانیت رو با این وجود این عالم نمیتونیم درک کنیم. توقعش هم نباید داشته باشیم که درست درک کنیم. حالا واقعا روح خودمون رو ما درک میکنیم چیه؟ که خود ما هستیم که داریم حرف میزنیم نمیفهمیم چی هستیم. خیال میکنم من یعنی همین زبون و همین قلب و همین ریه و اعصاب و اونی که فکر میکنه، اونی که اراده میکنه، اونی که تصمیم میگیره چیه؟ اینا نمیتونیم بفهمیم. اون وقت میتونیم توقع داریم که اون مقامات بلند رو بتونیم درک کنیم. ولی به هر حال یک مثال های نمونه های آثاری خدای متعال برای انسان قرار داده که بفهم منحصر نیست درکش در همین درک های حسی و موجودات فقط در موجودات مادی. هیچ سایی فراتر از این هم هست ما عقلمون نمیرسیم. مگه یک کسایی به برکت عنایت خدای متعال و تربیت اولیایش برسن به جایی که بتونن اونها را بیابن، ببینن، مشاهده کنن. ولی با این فهمهای ناقص ما و این کبرا صغراهایی که تشکیل میدیم حقیقتش نمیابیم. این مفاهیم کلی همونطور که اصل خدا را اثبات میکنیم، اما خود حقیقت خدا را که نمیشه شنا، یا علمش ها یا قدرتش ها یا حیاتش. بدونیم که در بین مخلوقات خدا هم کسانی هستن، مخلوقاتی هستن که ما حقیقت اونا رو نمیتونیم بشناسیم. طمع نداشته بشناسیم. شاهدش چیه؟ شاهدش که حقیقت روح خودمون رو نمیتونیم بشناسیم. ما اجمالا میدونیم ما یه روحی داریم در حال خواب از بدنی یه جوری جدا میشیم. در حال مرگ به کلی جدا میشیم. بعدش گاهی به خواب اشخاصی میاد، در خواب چیزایی ازش سوال میکنن، جواب میده. اینجور نیست که واقعا هیچ بشه و بالاخره در عالم برزخ هست. طبق اعتقادات ما عالم برزخ کجاست؟ چجوریه؟ روح در اونجا چیکاره هست؟ نمیفهمیم حقیقتی. همین اجمالا با این مفاهیمی بین النفی و الاثبات، بین التشبیه و التنزیه، یه موجودی است، اینجور نیست. اما چه جوره؟ حقیقت چیه؟ نمیدونم. بله، مسئله مهمتر همینه که این چه رابطه است بین نور اهل بیت و این وجود جسمانیشون؟ آیا اینا تکاملی دارن یا نه؟ اون نور همه کمالات و الفاظی که داره، تو گفتیم فرضش این بود دیگه، یه موجودی که همه کمالات کمالات امکانی را داشته بود. یعنی هر چه میشه این مخلوقی از کمال داشته باشه خدا به او داده باشه. خود یه کمبودی نداره تا بخواد با چیزی به دست بیاره، همیشه رو خدا بهش داده دیگه. پس عبادت برای چی میکنه؟ خب حالا که از یک طرف حقیقت اینا نمیفهمیم، ما از یک طرف هم بالاخره یه چیزی باید بدونیم. ما رابطمون رو با خدا، با پیغمبر، با امیرالمومنین، با امام زمان یه جوری باید تنظیم کنیم، بفهمیم ما چه رابطه‌ای داریم با اینا. اینا کیان؟ کجان؟ چیکاره؟ شما میتونید اینجور تصور کنید. یعنی من این عنوان یک گزینه عرض می کنم، روش فکر کنید ببینید میشه گفت یا نه. که اون اگر پذیرفتیم که ممکن است یه مخلوقی باشه که همه کمالات وجود را، کمالات امکانی را، کمالات مخلوق را داشته باشه، اون کمالی که مال حد واجب الوجود است، حد خداست، نه اون فقط مختص به خداست، هیچ که دیگه نداره. اما کمالات خلق شدنی، کمالات اعطایی، موهبتی، چیزی که خدا بده، هرچی خدا بده بتونه بده یک جا به اینها داده باشه. اگه داده باشه این محال نبود فرضشون. حالا اگر اینجور مخلوقی لازمش اینه که مثل یک خورشیدی باشه که پرتو افشانی میکنه. همه مخلوقاتی که مادون اون هستن نسبت به اون مثل یک پرتوی و خورشیدن. کما این که حالا به حسب تعبیر و تمثیلی که حالا چون تعبیر قرآنی هست ما هم جرأت میکنیم بگیم خدا خودش نور است، الله نور السماوات و الارض. یه نوع تشبیه سلام دیگه به اندازه که ما میفهمیم تعبیر نور، اونی که ما میفهمیم که یه تعبیر محدود است. ولی به هر حال این که خدا خودش رو اولا میگه نورم، بعد میگه مثل و نورهی، بعد انواری رو خدا خلق میکنه که مثل نورهی که مشکاته، خود خدا رو نمیگه مثل مشکات است. آیه نور که نمیگه خدا مثل مشکات است، میگه مثلا نورهی که مشکاته. پس از نور خدا نور دیگری به وجود میاد. فرض ما این بود که اون نوری که از خدا وجود میاد همه انوار مخلوقات را داره. وقت لازمه یه همچه موجودی اینه که خدا به وسیله او انوار پایین‌تر را می آفریند. بعضی از این انوار پایین‌تر مستقیماً از وجود اون می تابد، تحت تربیت اوست. حالا این شاید این جور تعبیر به ذهن ما آشناتر باشه. یه عالمیست، عالم نور هاست، عالم انوار است. همون عالمی است که عرش خدا درش قرار داره و این انوار احاطه دارن اون عرش. خلقتم الله انوارا و جعلکم به عرشه محتقین. اون که این عالم مادی نیست، این عالم که عرش خدا درش نیست، انواری که خدا خلق کرده که احاطه دارن در عرش الهی که تو این آسمان زمین نیست. نمیدینیم آسمان زمین همش همینجور هست که بالاخره کمابی شناخته شده و برمیگرده به عناصر اولیه صد و چند گانه یا اخیراً ذرات ابتدایی 17 گانه تا حالا کشف کردن که خود الکترون و پروتون هم از 17 ذره ابتدایی خلق شدن. اون تا حالا فکر کرده اینا آخرین ذره هم دارو فهمیدن، نه خود این هم ذره. شاید یه روزی بیاد که هر یک از اینا از 70 تا دیگه ذرات خلق شده باشه. چه میدونیم؟ تو چند سال دیگه ما از فکر نمی کردیم از الکترون چیزی کوچکتر وجود داشته باشه در من. و میگه خود اینا از این ذرات ابتدایی خلق شد. اینا رو اثبات کردن، الان وسائلی از حتی به نحوی ارائه میده. برای تصویری که ما میتونیم داشته باشیم که این معارفی که درباره اهل بیت و اولیای خدا وارد شده تصویر روشنی داشته باشیم و بتونیم مفاهیم اون رو تنظیم کنیم که با هم تضادی نداشته باشن، اینه که اون انوار، اون نور اولیه، یک موجود بسیطی است که همه کمالات در جمع است. لازمه اون موجود این است که در این عالم یک نمادی به نام این بدن داشته باشه. اون نور در این عالم که پیدا میشه کمالاتی را که مربوط به این عالمه باید واجد بشه. کمالات این عالم تدریجی است، یه جا جمع نمیشه. تحققش هم تدریجا حاصل میشه، آخرش اینه که باید با عبادت خدا پیدا بشه. موجود جسمانی که در این عالم هست نطفه ایست، مثل نطفه های دیگه، این روش میکنه تا جنینی میشه، اما جنینش با اونهای دیگه یه خورده فرق میکنه. فرقش اینه که توی شکم مادرم تصویر خدا میگه، با مادرش هم حرف میزه. چجوره ما نمیفهم، اما هیچ محالی لازم نمیاد. وقتی هم متولد میشه به سجده میفته. چی میفهمه یک جنین؟ اما یه همچه موجودی تکالیفی داره که قابل مقایسه با تکالیف من و شما نیست. ما تازه 6-7 سالگی به زور باید بفهمیم که خدایی هست و باید عبادتش کرد و نماز. در شکم مادر میدونه که خدایی هست و همونجا هم عبادت خدا میکنه، تسبیح خدا میگه. لدل ورود به این عالم به خاک میفته، سجده برای خدا میکنه. این یه تکالیفی داره که با من شما اندکی فرق داره. اگه گفته بشه که من همه معلوماتی را که در طول 80 سال یاد گرفتم بذارم یک طرف ترازو و اون درکی که اون لحظه‌ای که در جنین مادر هست علی بگذارم توی یک طرف ترازو، اون همون درک لحظه‌ای در عالم جنینش از همه معلومات من بیشتره. محالی لازم میاد خدای هم چه مخلوقی بیافرینه؟ چرا نکنه؟ مگه کم میاد؟ اون با شما تصور بکنید ما امروز بزرگان اولیاء خدا وقتی کارشون خیلی گیر میکنه متوسط به طفل شیرخوار سید شهدا میشه. بزرگان اولیاء خدا اینا یه جوری دیگه هست. تشبیه شده در خود روایات به این که شما در کندوی زنبور عسل همه اینا از یه مادر متولد میشن، تخمای یه ما زنبوره، اما یکشو میشه ملکه، یدشو میشن کارگر، یدشون پرستار هستن، ولی تو همه اینا یه دونه ملکه هم متولد میشه. حالا یکی دو تا بالاخره ملکه ها که تکثیر میشه، کندوها رو تکثیر میکنن، از همون تخم نیست که مثلا ملکه بشه، مثلا از یه مادر از همه تخم های یک ملکه قبلی ریخته، اون یکیش میشه ملکه. همه ما اولاد حضرت آدمیم، اما در بینش 14 تا ملکه میشن. نمیگید یعصوب الدین؟ یکی از اوصاف امیرالمؤمنین یعصوب الدینه. یعصوب یعنی ملکه اصلا در مرزه. اینا تفاوت داره با ما. چرا مگه شما در این افراد عادی انسان نمیبینید استعدادها خیلی متفاوتی؟ افراد عادی اصلا ریاضیات عالی را در سن 17 سالگی به زحمت میتونن بفهمن، معادلات دو مجهولی رو به زحمت میتونن حل کنن، اما گاهی بچه 3 ساله ریاضیات عالی رو نوابق پیدا شدن تو تلویزیون هم گاهی نشون میده، بچه 3 ساله ریاضیات عالی رو. ما افراد عالیمون 20 ساله همون هم به مشکل، با اینکه با استعداد ایرانی ها نسبت به خیلی جا بیشتره. بلاخره این اختلاف در فهم و استعداد ها هست دیگه، نیست که این استعداد استعداد انسان ها با حیوانات فرق داره. و همه خدا که یکیه، اونا خواسته اونجوری باشن، اونا خواسته اینجوری باشن، حکمت هایی در این کار هست، اینا به ما مربوط نیست. در بین انسان ها خواسته بعضی ها اونجوری باشن. چرا اینا این سیر تکاملی را باید داشته باشن؟ تو این لازمه اون وجود جسمانی نشونه که این وجود جسمانی یک شعاعی از اون وجود نورانیه شده. این شعاع که در این عالم تحقق پیدا میکنه لوازه بگم داره، اینجا دار تکامله، تدریجن باید پیدا بشه. پس باید با اختیار خودشون انتخاب کنند راهمون راهی را که برای همه انسان هاست، منطقه اونا با سرعت و با اوج بیشتری میپیمایند، ولی بالاخره همون تکلیف هست و اسیان هست و اطاعت هست و لوازمش هست و خوف هست و رجا هست و همه این چطوری که همه انسان ها دارن، منطقه در یک افق دیگری، در یک فاز دیگری با ما تفاوت داره، اما حقیقتش یک سنه ضعف و شدت. اینم یه مسئله، دو تا مسئله اساسی شد که انشاءالله در چون معتقدم خیلی مسائل را گردم از اول در ذهنش باشه بودم تلاش کنه برای فهمش، اما عجله نکنه، زود قضاوت نکنه. اگر استعداد داشته باشه و خدا بهش کمک کنه، توسل داشته باشه، کم کم اینا براش حل میشه. معارفی و خدا بهش افاضه میکنه که دیگران بهش دسترسی ندارن. ولی مسئله های تو ذهنتون باشه. مسئله سوم این که حالا رابطه ما با اینا چیه؟ بالاخره اونا در این عالم انسانن، وظایفی دارن، باید بندگی خدا کنن. خب ما باید نماز صبحی که بر ما واجبه بر علی هم واجبه. مطالعا اون نمازش چه روازی بود و چه جور و چی میفهمید و چی میگفت و چه میکرد من عقلم نمیرسه. برهم نماز بود، نماز واجبیست باید ادا. خب ما معرفتون کمتر، استاد کمتر پیشرفت میکنیم، چیکار به اونا داریم؟ این مسئله برای بسیاری از روشن فکرها بیشتر از غیر شیعه ها مطرحه که آقا ما همه انسان، همه هم تکلیف داریم، واجب ما بر همه واجبه، حرام ما بر همه حرامه. اون چه بر ما حرام است بر علی هم حرام بود. استثناءات اگر باشه چند تا باشه، شخص پیغمبر استثناءاتی هست ولی برای ما نه. البته استثناءات ها غالبا به کفه تکلیف اونا رو سنگین میکنه. نماز شب بر پیغمبر واجب بود، بر ما واجب نیست. این چند تا از این جور چیزا هست استثناءات پیغمبر. ولی سایر چیزا همه مثل همه دیگه. تعدد زوجات هم بر پیغمبر استثناءست، دیگران نیست. اون ان امرأتون وهبت نفسها اختصاص به پیغمبر داره، شامل بانه میشه. ولی از این استثناءات گذشته همه تکالیف شرعی مشترک. پس ما چه نیازی داریم بریم توسل و آقا نوکرتیم گوشه چشمی به ما بکنیم؟ خوب یه بنده خدا ما. این خیال نکنید مال کم معرفتی بنده است که این سوال رو مطرح میکنه. بسیاری از کسانی که مورد احترام ما هستند، بنده خودم شخصا برای اونها احترام قائل بودم، اینو که الان تو ذهنمه از دنیا هم رفتن، خدا انشالله مقامات عالی بهشون مرحمت کنه، اینا در این باره ها واقعا سوال داشت. خود بنده با بعضی هاشون گفتگوی داشتیم، البته من معدلانه و در حد بچگی خودم باشون صحبت می‌کنم، ولی چیز داشتن اشکالی یعنی چی؟ در حد همین که التماس دعا می‌کنیم با دیگران، خب همین هم التماس دعا و تا اون بنده مقربتر است، خب دعاش زودتر مستجاب میشه. همین هست دیگه، چیز بالاتری و اگر ما خود یه مقداری به برکت راهنمایی های خود اهل بیت و کلماتشون یه مقداری بیشتر تعمق کنیم. خب یه روایتی که من الان سندش یادم نیست که چند تا سند داره و اینا، اما خیلی روایت معروفیم، تقریبا ندیدم کسی دارش تشکیکی بکنه. پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمودن که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. حقیقتش اینه که من روز وقتی که اولی که شنیدم و بچه بودم اینا یک تعبیر شاعرانه ای تصور میکنیم. تعبیر شاعرانه یعنی خیلی مقید به حدود و دقت و اینا نیست، مبالغه مرسومه تو شعر دیگه، اصلا زیباییشه خیلی جا به مبالغاتشه. یه هم چیزی تعبیر کنه، آخر عبادت همه جن و انس بذارن تو یک کفه ترازو، همه جن و انس، میلیاردها انسان که از روز که خلق شده از حضرت آدم و انبیا و اولیاء خدا تا آخر بزن توی کفه ترازو، یه ضربت علی هم ثوابش رو بزن توی کفه ترازو، این از همه اونا سنگیده. چجور میشه؟ خب ما حالا بخوام بگیم این راسته، فرض رو به این بذاریم که این حدیث راسته، پیغمبرم درست فرموده، شعر نگفته، باز امکانش در حد امکان از میکنم محالی لازم میاد. اونقدر یک عبادت ارزشش، حالا از اول اینجا شروع میکنیم، میشه فرض کرد که یک کسی نماز خوندنش 10 برابر نماز یک دیگه ثواب داشته باشه، اشکالی داره؟ خب میدونیم هم اینجور هست، همه نماز های اینجور نیست، مسلمان بعضی نماز 10 برابر نماز های دیگه ارزش داره. خب میگیم حالا 11 برابر چطور؟ یکی یکی اضافه کنید، 100,000,000,000,000,000,000 محالی لازم میاد؟ از کجاش محال لازم میاد؟ این وقوعش اون وقتیست که اون مبادی نفسانی که موجب ارزش عبادتی میشه همونطور روش کرده باشه، معرفت بیشتر باشه، اخلاص بیشتر باشه، حضور قلب بیشتر باشه، و ثوابش هم بیشتر میشه. تا کجا میرسه ما چه میدونیم؟ میلیون ها برابرم میشه فرض کرد. اگه اینجور باشه ما چه مانعی داره که یک عبادتی هم در یک لحظه ثوابش از همه عبادت تمام عبادت کنندگان جن و انس بالاتر باشه؟ چه اشکالی داریم؟ کجا لطفه میخوریم؟ اگر معرفت اونجا به قدری بالاست که لو کشف الغطاء بزدت تو یقینا، خیلی مطلب بلندیست. اگر تمام انس و جن جمع بشن در یک طرف باشن، من در عقایدم هیچ شکی نمی کنم. ما یه نفر بیان یه حرفی به اون بزنه یه خودش ور میشه، داریم 2 نفر 3 نفر یه عقیده باید دست دادیم، تمام انسو جن یه حرفی بزنن اونی رو که من یافتم تشک درش نمی برن. اون علم، اون اخلاص، اون معرفت اونا اگه بود و هرچی بیشتر تا کجا، این حد و مرزی رو تعیین نمی کنه. هر چه بیشتر بگیم خب یه ذره بالاتر میشه یا نه؟ خب وقتی پیغمبر اکرم فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل و بر عبادت صدقه، ما اینا باید بپذیریم. البته که سندش معتبر است، ولی حالا سندم معتبر نبود حق نداریم رد کنیم، آخر شک داریم، بگیم دروغه، خیلی دهنی میچاد از این حرفا بزنیم. چه میدونیم دروغه؟ خب بگین یه آدم راستگو نبوده، خب مگه هر که راستگو نبود دروغه همیشه دروغ میگه؟ خب شاید این کلام دروغ. ضعیفترین حدیث ها هم را ما صرف سند نمیتونیم بگیم حتما دروغ است، آخر بگیم اعتبار ندارن. یا این آدم دروغوی بوده، خب مگه دروغو شبانه روز همهش دروغ بگه؟ مگه میشه هم چیزی؟ خب دروغو سری اعتبار نداره، گاهی دروغ میگه. خب شاید اینش از اون راستاش بوده که گفت. ما حق نداریم به اینکه یه سندی ضعیف بود بگیم حدیث دروغه، مگر مخالف قرآن باشه، مخالف دلیل معتبر عقلی باشه، اون حرف دیگری است. والا صرف اینکه سندی صحیح نیست ما حق نداریم بگیم دروغه. آقا شما ما قبول نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیم راست است. آخر شک نرد علمه الى اهله، تعبیریست که در روایت وارد بگیم اگر او فرمودن درست گفتن، اگر اونا نفرمودن خلافش فرمودن، هچه اونا فرمودن نیست. القول با قال بی جعفر بن محمد صلوات الله علیه. اگر علی ممکن است آنقدر پیش خدا ارزش داشته باشه که یک ضربت شمشیرش معادل عبادت همه جن و انس باشه. کسی شنیده که حالا گفته باشه این حدیث دروغه؟ من نشنیدم. فکر میکنم کسی هم جرأت کنه بگه دروغه. آخرش نکه بگه سردش مثلا معتبر نیست، اثبات نشده صحتش، حد اکثر اینه. پس امکان صحت که داره، اگه امکان داشت که خدا مخلوق بیافرینه که با اختیار خودش عبادت بکنه، عبادتش اونقدر ارزش داشته باشه که یک شمشیر زدنش بالاتر از عبادت همه جن و انس. خب خدا یه همچون مخلوقی را که خلق بکنه دیگه از خلقت این عالم دیگه چی میخواد؟ مسئله سومه، هدف خلقت. خب خدا این آسمان و زمین و اینا را خلق کرده، خودش فرموده و ما خلقت الجن و الانس چی؟ الا لیعبدون. حالا این الا لیعبدون یعنی چی و این حالا آخرش اینجور بفرمایید، یعنی به یک کمالی برسند که تنها در سایه عبادت حاصل میشه. خب دیگه بالاتر از این میخواید؟ خب علی داشته رو دیگه یه ضربت خن شمشیرش به اندازه همه عبادت سقلر میارزید، پس هدف خلقت تأمین شد. با آفرینش حضرات معصومین برای اگه یکیشون هم بود، هدف از آفرینش تامین. بقیه دیگه توفیلیه. شما یه درخت سیب میخواد تو در خونتون بکارید که میوه‌ای سیبش استفاده کنید، در کنارش یه بوته میدونم تره جعفری چیزی دیگه هم میرویه، خب شما بخ ندارید میگم کنار این سب. اون چه حکمت الهی برای آسمان و زمین، خلقت آسمان و زمین میخواست با وجود اهل بیت تمام کم بودیم، با آفرینش اونها به وجود آمدن اینها، رشد کردنشون عالم دیگه کم بودیدن. اما زیر سایه اینایی کسای دیگه هم بیاد، خب خدا که بخیل نیست. حالا شما مقایسه کنید، منی که بزن چند سال درس بخونم، چقدر تمرین بکنم، ریاضت بکشم تا بتونم دو رکعت نماز حضور قد پیدا کنم بخونم، وقت همه این عبادت های اولیاء خدا که جمع بشه با این های اندازه یه ضربت علی است، تو با اونم نمیرسی. افضل من عبادت است. خب ماها چی؟ ماها بالاخره نقصهای خودمون داریم، خودمونم اعتراف داریم، هم در فهممون نقص داریم، هم در اخلاصمون، هم در دلبستگی به غیر خدا، همون چیزایی که در باره دیگران مذمتش میکنیم. یک کسی وقتی محب به کسی هست دیگه در دلش نباید محبت دیگری باشه. محبوب آدم یه همچه توقعی نداره که تو محب من هستی به یکی دیگه هم دلبستگی داشته باشه، نمیتونه تحمل. ما همه محب خدا هستیم اما به همه چیز دلبستگی داریم، آیا یه گاهی یاد خدا هم بکنیم؟ با همه این نقص هامون یک بار نگفته دیگه نیایی در خونه من ها. گفته یه عمر هزار ساله همه رو به گناه گذروندی، لحظه آخر خواستی بیایی بیا قبول. اما حالا این من را با این منزلت پست خودم بذارید پلو علی با هم بسنجید، این چجوری میشه؟ این نقصایی که دارم حالا خدا پذیرفت توبه من را یا عبادت من را، اون گناه هم چی میشه تکلیفشون؟ فساد ها، انحراف ها، جفا ها، اینا چی میشه؟ یه جوری باید جبران میشه. باز خدا از فرط لطف خودش یه راهی قرار داده که مایی که اصالتا نمیتونیم اون حد نصاب کمال رو پیدا کنیم، مهمان کسی دیگه بشیم. شفاعت یعنی ما یک عمری گناه میکنیم، خدایا نمیتونیم جبرانش بکنیم. کی جبران کنیم؟ با چی؟ با همون چشمی که تو دادی گناه کردم، با همون دستی که تو دادی گناه کردم، با همون زبانی که تو دادی گناه کردم، با چی جبرانش کنیم؟ یه راهی قرار دادی که مهمان اهل بیتش. که اونا برات استغفار کردن به خاطر اونا تو هم نمیپذی، اینم یه راهی خودش قرار دادی. یه وقت خیال نکنید که شفاعت معنیش اینه که خدا دستور داده ببرید اینا جهنم، اونا میگن خواهش بکنم به خاطر من نبرش. یعنی محبت اهل بیت مهربانیشون بیشتر از خود خداست. خیلی نادانی سادم اینجور فکر کنید، اصلا خود خدا اینا را آفریده و مقام شفاعت را بهشون داده برای همین. او این راه را قرار داده که حالا که خود شما لیاقت اینا ندارید که حد نصاب بندگی را به دست بیارید، بیاید مهمون اونا بشید، این کار را بکنید. جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. این اندازه همت داشته باشن که بیان پلی تو. ولو انهم اظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حالا ما چی کاره ایم در مقابل امیر المؤمنین؟ همه هستیمون به توفیق او خلق شده. با همون بیانی که عرض کردم، اون علف هایی که زیر درخت سیب خلق شد، اونا هم اصل هدف تأمین شده بود با خلق وجود اونا. عیب هایی که پیدا می کنیم در مقام انجام تکلیف باید به وسیله اونا جبران می شیم، اونا شفاعت بکنن. خدا از یک طرف این راه را قرار داده، از یک طرف یک محبتی در دل اونا قرار داده که اونا نگران ما هستند. در این زمینه هم روایات و اینها زیاده که این نمونش که منبری ها اینا زیاد می خونن در موضوع از زهرا سلام الله علیها هاست که روز قیامت میگن برید بهش، فامیستان میگن نمیرن بهش تا برای شیعیان شفاعت کنه. این محبت خدا در دل حضرت زهرا قرار داد. ما خیلی هنر کنیم بعد از 70-80 سال یه ذره بفهمیم علی یعنی چی، چی کاره بود، چقدر کار ازش میاد، کارهایی که در واقع کار خداست به دست او اجراش. ما چگونه ارتباط با او برقرار کنیم و در سایه این ارتباط به چیا بیتونیم برسیم؟ در یک کلمه باید گفت به چی نمیتونیم برسیم. اگه ارتباط با اهل بیت، با امیر المؤمنین صلوات الله علیه پیدا کنیم، فکر نکنید چیزی هست که به اون نمیشه رسید. بستگی داره که ما چند اندازه ارتباط برقرار کنیم، چند اندازه گدایی کنیم، چند اندازه قیافت شوید. بلا در سایه توسل چیزی نیست که نشود به اون رسید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. ببخشید وقتتون رو گرفتیم، ولی حالا گفتم شما بیشتر فکر کنید، جوانتر هستید، فکرتون بازتر هست، انشاءالله از اساتید و اینا هم بیشتر استفاده میکنید، نتیجه شا به ما هم منتقل کنید استفاده کنید. و صلی الله علی محمد.